چیز بدن چیز به حرکت میفته،
راه میفته. خب این راه رفتنش از یک طرف این داره راه میره، از اون طرف اون نیروی برق اینه به جریان انداخته. کسی که ظاهربین باشه میگه این بابا داره راه میره، حقیقت بین باشه میگه اون برق اینه به جریان انداخته. بحث تقدیر الهی هم به این شکلیه، خدای عالم یک امکاناتی در اختیار ما قرار داده، قدرتی و حولی و قوهی برای ما قرار داده، ما از این راه بریم با حول قوه الهی میریم از این راه، و این اختیار هم همیشه در اختیار ما نیست. ما در روایات داریم که بعضی از اوقات به خاطر بعضی از اعمالی که از عبد صادر میشه خدا این اختیار رو ازش سلب میکنه، یه کاری رو انجام میده، بعد از این که انجام داد ای بابا این چه کاری بود من انجام دادم، این چه کار بدی بود، هی تأسف میخوره. این از اون مواردی است که بعضی وقت همین اختیار رو هم خدای عالم از ما میگیره و ما بی اختیار عصبانی میشیم، بی اختیار سیلی به صورت بچه میزنیم، بی اختیار بعضی از کارهایی داریم انجام میدیم. این طور مواردم باز به حول قوه الهیه خدای بله
که کسی توفیق داده میشه که این
موارد جنایت بشه. نه نه، بحث توفیق نیست آقا، اون طرفش نمیخوام بگم، این طرف سلبیش میخوام بگم، طرف سلبی یعنی یک دفعه من میام مثلا فرض بفرمایی این چیز رو همینطوری از اینجا بر میدارم، میدارم این لبه بلا فاصله میفته میشکنه، بعد بگم ای بابا این چرا من لبه گذاشتم، باید اینجا من میذاشتم. اینی که من گذاشتم لبه افتاد شکست، این از مواردیست که بعد مرحوم مطهری روایت هم داریم و کافی هم بحث جبر اختیار روایات متعدد هم داره، در بعضی از اوقات خدای عالم همین اختیار را هم از ما سلب میکنه. خب این اشتباه چرا اشتباه؟ چرا اشتباه کردم؟ به همین دوام که ما حالا شما بگید اسمشه بگذارید اشتباه، اسمشه بگذار اشتباه، این اشتباهی که کردم آیا با تعقل میسازه یا نمیسازه؟ اگر من فکر کرده بودم اشتباه میکردم؟ نه، گذاشتم اینجا به تصور اینکه کار خوب دارم انجام میدم، جای خوبی هم درام قرار میدم این رو، ولی یک دفعه وقتی افتاد ای بابا من چرا این شکلی کردم؟ نه اینا بیده اصلم، اینا مسئله به همین شکلی است که تمام حول قوه دست اوست، شیطان هم بدون اذن الهی نه کسی را اغوا میکند نه کسی را از راه به در می کند. خدای عالم یک شیطانی در کنار ما گذاشته، 10 تا هم ملائکه رحمانی طرف ما گذاشته، این ملائکه رحمان هی ما را الهام می کنند کار خوب انجام بده کار خوب، شیطان هم تقریبا مظهر یا مذل خدای عالم هست و بدون اذن الهی هم شیطان هیچ کاری نمیتونه انجام بده، و در خیلی از موارد هم میاد مثلا مثل مخلصین فبعزت کل اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، دیگه در اونجا وقتی عبد یک مرحله میرسد که مخلص میشه دیگه شیطان قدرت تصرف در ذهن و روح و اراده او هم به هیچ وجه ندارد. ولذا لا مؤثرف الوجود الا الله، و واقعا لا مؤثرف الوجود الا الله، اینما تولو فسم وجه الله هو الله خالق کل شی، ولی هو الله خالق کل شی وقتی میاد به اعمال من تعلق میگیرد خالق کل شی، به من اختیار را هم او داده خالق کل شی، این طرفم بری خالق کل شی، این طرفم بری خالق کل شی، مثل همون نیروی برگه هر دو خالق و کل شیء هست. ولی من این اختیاری که خدا به من داد برای اینکه تکلیف روشن بشه فردای قیامت، من نتونم بگم که خدا یا چرا منو چنین کردی. در دعای امیر المومنین سلام الله علیه در اون فراز آخرش هست، خیلی فراز قشنگیه: اللهم اینی استغفرک لکل ذنب سبق فی علمک انی فاعله، از تمام گناهانی که خدا یا در علم تو گذشته که من انجام میدهم. فدخلت فیه بشهوتی و اجترحته به ارادتی و قارفته به محبتی و لذتی و مشیتی، البته و شیته اذ شیت ان اشاءه، من اگر اراده کردم گناه انجام بدم چون تو ارادت تعلق گرفته بود، اگر بدون اراده تو من نمیزم گناه انجام بدم. و اردت اذ اردت ان اریده فعملته اذ کان فی قدیم تقدیری که و نافذ علمک امنی فاعلو، بعد لم تدخلنی فیه جبرن و لم تحملنی علیه قهرن، خدایا قهری در کار نبود، جبری هم در کار نبود، اراده تو تعلق گرفت من گناه کنم، همونطور که اراده تو تعلق گرفت من عبادت کنم. ولم تظلمنی فیه شیئا، در این که اراده تو تعلق گرفت من این گناهان رو کردم، در حق من ظلم نکردی، اراده تو تعلق گرفت ولی مشیت تو به این تعلق نگرفته. فرق است بین اراده و مشیت. اراده بدون اراده حق هیچ برگی تکان نمی خورد، حرکتی در دنیا انجام نمی شود. این اراده آیا مشیتم بهش تعلق گرفته یا نه؟ در عبادت، در کارهای صالح مشیتم تعلق گرفته، و در کارهای بد اراده هست و مشیت نیست. شما این جلد اول کافی این بحث احادیث جبر اختیار رو ملاحظه بفرمایید، امام بین اراده خدا و مشیت خدا یا اراده خدا و رضایت خدا، در وضعیت روایت خدا اراده کرده یعنی قدرت به من داده، ولی رضایت نداره خدا یا من با این ارادم با این قدرت و قوه الهی گناه بکنم، اگر گناه کردم خلاف اراده ای را، چون خدای عالم نهی کرده، ارادش هست در کنار ارادش نهیم هست، من از ارادش استفاده می کنم و برخلاف نهیشم عمل می کنم، بس مقصر من خودم هستم، ولی همه اینها به اراده خدا بوده. این قدرت را او به من داده، قدرت را داده به من، و در کنار قدرت هم امری دارد نهیم دارد. اگر از این قدرتم طبق امر الهی حرکت کردم میشه چه؟ رضایت خدام در او هست. برخلاف نهیش عمل کردم غضب خدام در کنارش هست. ولی این اراده بستری رو برای من فراهم میکنه که بتونم هم کار خوب بکنم هم کار بد بکنم. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. ولذا این مسائل رو باید خیلی دقت کنیم. اگر کافی جلد اول بحث احادیث جبر اختیار رو حالا گرم شد، شاید من بعضی از روزها زن این بحث یکی از بحث‌های مشکلی، یعنی دو تا بحث مشکل ماها داریم، یکی بحث همین که این عزیزمون امروز فرمودن که آیا ما این گناهانی که می کنیم اراده خدا تعلق دارد، حول قوه الهی هست یا نه، و یکی هم که عزیزمون اول سال سوال کردن که اول ما از خدا را چطوری تصور کنیم. یعنی این دوتا مشکل عمده ماها هست و از ما هم خیلی سوال می کنن، یعنی الا ما شاء الله که ما داریم نماز می خوانیم خدا را چطوری تصور کنیم، خدا را بالای عرش همونطوری که سنی ها دارن، صحیح بخاری داره، بالای عرش نشسته و خلاصه بدن خدا هم از هر طرف یک وجه و از عرش که ابن تیمیه میگه اگر یک وجه بدن خدا از عرش بالا نباشد عظمت خدا را از کجا ما بفهمیم خدا عظیم هست؟ عظمت خدا به این است که وقتی روی تخت می نشینه از هر طرف یعنی یک مسخره بازی های اینا دارن. انسان از اهل بیت وقتی جدا میشه سر از یک چیزهای دیگری در میاره.
خود سوره حمد و توحید در نماز تصویری از خدا را روایت داده.
بله.
و ما اصلا دست به چیز هست که به این عمل رو کنید.
همین اینکه آیا مراد از چه بینید به تعبیری دارد، حالا تو ذهن اسمال امام هست یا یکی از عرفاست، میگه الحمدلله رب العالمین، نمیگه الحمدلله رب العالمین. فرق است بین الحمدلله رب العالمین بین الحمدلله رب العالمین. کلمه رب از اسامی فعلی خدای عالم هست. الله اسم ذاته، مستجمع جمیع کمالاته. الحمد لله هم برای اون ذاتی است که مستجمع جمیع کمالاته، یعنی کمالاتی لایتناهی دارد. اون کمال لایتناهی یکی از ویژگی هاش رب العالمینه، یکی از اینها الرحمنه، بست عالم وجود، الرحیمه، بست کمال وجوده. از اون طرف مالک یوم الدین، مالک همه چی اوست. البته این که داره مالک یوم الدین، نه اینکه خدای عالم مالک یوم دنیا نیست، ولی چون ما به قدری غفلت داریم در مالکیت خدا در دنیا، برامون خیلی زیاد جا نیفتاده، تصور میکنیم مثلا این کامپیوتر مال منه، این لباس مال منه، خانه مال منه، که مالک اویه، مالک همه چی اوست. فقط به ما اجازه داده از این دست استفاده کنیم، از این چشم. خب اگر ملک من باشه من میتونم این دستم رو قطع کنم، ولی همچی اجازه ای ندارم قطع کنم، چون ملک اوست، خونه ملک اوست. من نمیتونم بیام براش کلنگی بردارم خونه رو داغون کنم، فردای جامعه خدای عالم منو مجازات میکنه. ولی چون در قیامت مالکیت حق برای همه واضح و روشن میشه، لمن الملک الیوم، مالکیت حق، همه میفهمن که اصلا جز خدا مالکی نیست. ما اشتباه میکردیم در دنیا، تصور میکردیم که ما مالک هستیم.
چه اتفاقی میفته؟ همه بفهمن. بله. همه میفهمن
ولی
نمیفهمن. چه اتفاق خاصی میفته؟ مجانبه برای خدا
مالکی. ولی میدونی خدا مالکی. بله. چه اتفاق خاصش اینه؟
یعنی خدا از یه چیزی مثلا استفاده میبره؟
نه، اون که استفاده نمیبره. اون ما استفاده. اگر ما ببینید، اگر ما احساس کردیم مالکیت مال اوست، ما هم مملوک او هستیم، هم خودمون هم اعمالمون مملوک او هست. به این نیت من الان دارم حرف میزنم، احساس کنم خودم، فکرم، حرف زدنم همه ملک اوست و تحت اراده اوست، همین پلکانیست ما را به کمالات برساند، یعنی به جایی برساند که احساس کنم من اسمی از اسماء اعظم خدا هستم. تعبیری که از حضرت امین سلام الله علیه هست، و تزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبری. ببینید همه ماها اسم الهی هستیم، همه، و نفخت فیه من روحی در همه ما هست، در همه. اگر ما این نفخت فیه من روحی را با این نیتمون رو کنار گذاشتیم، منیت رو کنار گذاشتیم، احساس کردیم من هیچیم، هرچه هست اوست، هرچه هست اوست، اگر این شد، این پلکانی هست که من برم بالا، برم بالا، برم بالا، برم بالا، تا به جایی که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی تبطش به به اینجا که ما رسیدیم دیگه دست بشه دست الهی، اراده بشه اراده الهی. خدای عالم ارادش این است که هر چه را اراده کند می شود. اونجا مگر ما اراده من شد اراده الهی، ما هم هر چه اراده کنیم همون انجام می شود. نه ببینید، نه ببینید، ببینید خدای عالم میفرماید بعد اون اول سوره سی است که تصور میکنید که ما شما را بیهودا و آفریدیم، حسبتم ان یترکوا و هم لا یفتنون. ببینید دنیا برای رسیدن به کماله، ببینید دنیا رسیدن به کماله. شاید اینجا برامون خیلی، البته اون اولیاء اللهی که به یک جایی میرسن میتونن تصرف در تمام عالم بکنن، همین که احساس میکنن که وجودشون وجود الهی شده، یک ثانیه عمر اونها از هزار سال عمر ما لذتش بیشتره. ما ها داریم زندگی میکنیم، ازدواجی و بچه و غیره، از اینا لذت میبریم، ولی اونها این لذت ها رفته کنار. وقتی احساس میکنند اراده شده اراده الهی، خودش شده برای شما از کم اسم الله الاعظم، هر چه میخواد انجام میده و هر اراده میکند در خارج محقق میشه. خب این در دنیا خب عزتی که اونها دارن افراد دیگه ندارن، عزتی که اونها دارن، یک بسم الله الرحمن الرحیمی که اونها میگن لذت میبرن، ماها در تمام عمرمون از این لذتهای مادی که داشتیم به پای اون نمیرسه. و مهمتر از همه اینها، اینها مقدم است برای اون زندگی جاودان اونجا، اینجا که ملاک نیست. باید 50 سال 60 سال نهایتاً 100 سال میخوام زندگی کنیم، ولی اونجا چیه؟ اونجا شما اونهایی که رسیدن به اون مرتبه کنتو سمع و لذی یسمع و بیت و بهش ما میریم، میبینیم در یک درجات بالا با اهل بیت هم نشینن، با خدای عالم بگومگو دارن، ماها در این گوشه موشی نشستیم، برای یه چیزهایی میگن ما میخوریم و بله خودمون مشغول کرد، یعنی نتیجه رو به قول جوجه رو آخر پاییز میشمارن. اونجا ملاکه که آیا به چه نحوی ما اونجا زندگی کنیم و زندگی جاودانگی ما همینجا شکل میگیره. هر طور اینجا ما عمل کردیم، اون وجود آخرتی ما هم انجام میشه. ولذا ما باید خیلی دقت کنیم که در اینجا به اون شکلی که میتوانیم انجام وظیفه کنیم. خدای ناکرده در اولین لحظه مرگ لحظه تأسف و پشیمانی ما نشه. یکی از همین رفقای مؤسسه دیروز میگفت من همشیرم در کما بود حدود 1 ماه خورده ای و قضایایشون نقل میکرد و همینطور عشق میریخت. بگو من خواهرمون در این 1 ماه خیلی عوام هم است، میگفت یک سری معارفی از اونجا نقل میکرده بود و یک سری قضایایی از اونجا دیده و غیره، و از تمام زندگی مارسم چیز نداشته، بعد داشت شما فلان روز آمدی اونجا فلان کار کردی، اینی کردی اونه کردی، ما رفتیم اونجا متوسل به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه شدیم، اینه گفت اینه گفت کجا بردیم کجا، فلان همسایه ما را دیدیم در عذاب، فلان همسایه در نعمت. اصلا یک گوگایی، یعنی آیه چی هست ماله زندگی پس از زندگی، میگه چند بارم زنگ زده که بیان آقای موزون، بله بیان چیزی. من به نظر من این قضیه ایشون شاید در میان این کسانی که خلاصه زندگی پس از زندگی رو دیدن و طور که ایشون تعریف کردن تقریبا میشه که بی نظیر. وقت یک فرد عوام یک معارفی رو میگه از اونجا نقل میکرده که مثلا بزرگان ما عرفای بزرگ نقل میکنن، ما خیلی زیاد به قول چیز نمیدیم، ولی اینا میگفت دیدیم همه را اونجا و اونجا هم که رفته شاهد تمام زندگی های ما بوده. ولی ان شاء الله میتونیم خدای عالم به ما توفیق بده اون چشم برزخی ما باز بشه قبل از اینکه بریم برزخ، برزخمون رو ببینیم. قبل از اینکه بریم قیامت، قیامتمون رو اینجا ببینیم بریم. بله. دعای استغفار حضرت امیر سلام الله علیه هست در صحیفه علویه کامله آقای عبدالحی. حضرت سید الشهدا نقل میکنه که عربی آمد خدمت پدرم، عرضه داشت آقا من زندگیم خیلی به هم ریخته است و ایالوارم و خیلی مشکل دارم. حضرت فرمود چرا استغفار نمی کنی؟ قرآن میگه واستغفروا ربکم. با استغفار میکنم نتیجه نمی بینم. خب این استغفاری که من میگم بکن. بعد حضرت املا میکنه. حضرت استغفار یکی 70 بندیه، این 30 بندیه، کوچیکه، در من 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. میگه این عرب رفت، سال آینده آمد خدمت پدرم، عرضه داشت یا ابوالحسن به برکت این دعای استغفار خدا یادم به قدر بهم ثروت داده دیگه جای ثبت ضبط اینها را ندارم و این رو من به هر کدام از دوستان دادیم و عمل کردن زندگیشون در عرض یک سال 180 درجه از این رو به اون رو کرده. اونا که توفیق دارن، شرطش هم این است قبل از خواب یا با گریه یا با تباکی، یعنی حضور قلب باشه و خیلی اثرات عجیبی دارد این دعا. یعنی از اون دعاهایی است که دیگه میشه گفت معجزه حضرت امیر سلام الله علیه، خیلی عجیبه. حتی ما یکی از اساتید یه روزی اومده بود منزل ما، خیلی ناراحت بود، میگفت مشکل داریم، نمیدونم اجاره خونه را نمیتونیم بدیم و پیش زنه بچه هم شرمنده و خیلی آدم بزرگواری هم هست. این رو من گفتم آقا اینو عمل کن. تقریبا یک سال نیم بعد از او بود اومده بود منزل ما، گفت فلانی هم خونه دار شدم هم هفته گذشته ماشینم خریدم. این همین یکی از دوستان که بگم شاید اسمش بشناسید. بله. و خیلی عجیب اثر خوبی داره. یکی اینه که نماز استغفار، نماز استغفار در مفاتیح هم هست، مثل نماز جعفر طیاره. اگر کسی بتونه قبل از اذان صبح با حضور قلب و نماز استغفار که به جای قل هو الله انا انزلنا هست، بعد از انا انزلنا 15 مرتبه استغفر الله خالی، در رکوع بعد از ذکر رکوع 10 مرتبه، از رکوع بلند میشه 10 مرتبه، سجده 10 مرتبه بلند میشه، 10 مرتبه سجده دوم 10 مرتبه بلند میشه، 10 مرتبه میشه 75 تا. رکعت دوم 75 تا هست. آیت الله جمع بهجر آنچه که ذهنات بود، من از اول جوانی مداوم این نماز استغفار رو میخوندم. تو مفاتی هست و هم نزدیک اعمال مثل جنگ کردن تو حاشیه مفاتی. بله. یک نماز استغفار، یک نماز توبه هستی هست. خوبی بداری مفصله، ولی نماز استغفار خیلی همین و بالاسهارهم یستغفرون، که یک استغفار قبل از اذان صبح شاید به میلیون ها استغفار روزانه تأثیر میذاره. خب روزی خیلی بحثمون چه، ما بحثمون دیروز در رابطه با این فرمایشات این بزرگواران که آمدن گفتن که بر این که شورا اساس حکومت در اسلامه، در رابطه با این از قدیم دو تا مسئله هست که آیا رسول اکرم در مسائل حکومتی تشکیل حکومت با اصحاب مشاوره داشته یا نداشته. اینها مستلزم این است که مجموعاً منطق ذهنم هست در طول این 11 سال کمتر از 20 مورد رسول اکرم با صحابه مشورت کرده. من هم استقصا کردم، حالا لازم شد اینا رو من لیستشم تو سایت میذارم دیگه، احتیاج نیست اینجا ما چیز کنیم، تو هم گروه میذارم دوستان ببینن. در عرض 11 سال 20 مورد، یعنی سالی دو مرتبه مشورت کرده. خب با سالی دو مرتبه مشورت، البته با مبالغه دارم میگن دو مرتبه مشورت ها، کمتر از 20 مورده. این رو ما نمیتوانیم اساس حکومت در عصر نبوت بگیریم. عمدتا در جنگ ها بوده، در بعضی از مسائل اسرای بدر بوده، برای شما عرض کنم. در بعضی از مسائل تقریبا حدود نزدیک 20 مورد 20 مورد نیست 17 18 مورد هست که اینها همه استقصا شده.
اساس مشورت رو هم
اذا عزمته. بله اون اذا عزمتش که دیگه به قول مسئله رو روشن میکنه و یک تعبیری دارد یکی از علمای بزرگ اهل سنت شوکانی میگه والمراد هنا المشاوره فی غیر الامور التي يرد الشرع بها. در این دوتا آیهی که هست آیه 36 تا 39 سوره شورا و آیه 159 آل عمران این مشاورت ها در جایی هست که از طرف شارع مقدس امری و نهی در اونجا نباشد. و زمخشری در ذیل آیه شریفی به امرهم شورا بینهم میگه این شورا کالفتیا به معنی تشاور و شاور هم فی الامر یعنی فی امر الحرب و نحوهی مما لم ينزل علیک فیه و هیا لتستظهر به رأیهم رأیی که رأی اینها را هم بدانید. بعد اینکه عرب احساس نکنند که تو مستبد به امر هستی. فاذا عزمت یعنی قطعت الرأی علی شیء بعد الشورا بعد این مشورت کردی دیگه خودت باید خلاصه نسبت به این قضیه تصمیم بگیری. رأی صحابه ملاک نیست. اگر اینها دوتا رأی مخالف هم داشتن ببینید کدام یکی از اینها به نظر شما صائب هست اون رو انجام بده، اونی که صائب نیست اون رو ترک کن. و طبری در تفسیرش جلد 4 صفحه 101 میگه کیفه عمر النبی به اتباع شورا مع انه غنی عن المسلمین بالوحی. رسول اکرم در تمام امور و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هم شامل قرآن هم شامل سنت هم شامل سیره پیغمبره. حتی از حضرت سوال میکنن بعضا با ما شوخی میکنید شما، آیا شوخی های شما برگرفته از وحی حضرت؟ ما اقول الا حقا یا لا یخرج من فی از دهن من خارج نمیشود الا حق. ولذا اینی که آمده همین تعبیری که داره که برای اینکه عرب براشون سنگین بود امر نهی نبی مکرم که احساس کنن که رسول اکرم مستبد به رأیه، برای اینکه این روحیه عرب شکسته بشه اینه چیکار کردن؟ آمدن دستور داده خدای عالم که اینها رو مشورت کنه. و نکته مهمی که هست عزیزان بزرگواری کنن این خیلی مهم هست. بله اونم میشه به قول مشورت کنید، ولی در اموری که مربوط به غیر شرع در اونجا مثلا در نماز که ما نمیتونیم یه موقع بیم مشورت کنیم نماز بخوانیم یا نخوانیم. ببینید ما روایات خیلی متعدد داریم در این زمینه، عزیزان دقت کنن. شما کتاب ثقات ابن حبان هست که از کتاب‌های معتبر و صحیح این اهل سنت است. در جلد اول صفحه 89 رسول اکرم در مکه که بودن می‌رفتن اطراف مکه بعضی از قبائل رو به اسلام دعوت می‌کردن. اینها می‌گفتن یا رسول الله اگر ما بیاییم از تو تبعیت کنیم کار شما بگیرن میشه مثلا ما را هم خلیفه بعد از خودت قرار بدی یا نه؟ حضرت میفرمود که بحث خلافت بعد از من دست من نیست، دست خدای عالمه. حتی بنی عامر ابن سعد منازلهم فدعاهم الى الله، فقال قائل منهم ان تبعناك و صدقناك و نصرك الله ایکون لنا الامر بعدك. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الامر الى الله یزعه حیث یشاء. کار خلافت بعد از من دست خداست، هر که را صلاح میداند او ابلاغ میکند. فقالوا ان نهدف نحورنا للعرب، ما بیایم گردنمون رو در برابر شمشیرهای عرب قرار بدیم. فاذا ظهرت کان الامر فی غیرنا، تو پیروز شدی خلاصه خلافت و جانشینی مال غیر باش. لا حاجت لنا فی هذا من امریکا، احتیاج به اسلام تو نداریم. بیهره یکی از قبائله، اینها هم به همین شکل ذهبی در تاریخ اسلامش آورده در جلد 2 صفحه 286، رفت به قبیله بیهره و کان قال رجل قال له بیهره بن فراس، آدم خیلی توانمندی و تأثیرگذار بود، گفتیم اگر من با این جوان باشم، این جوان در آینده قدرت پیدا میکنه، من با ایشون لعکلت به العرب، کل عرب رو من میتونم تسخیر کنم. ثم قال لرسول الله ارأیت ان تابعناك على امرك ثم ازهرك الله على من خالفك. خب این مکه همه مخالف پیغمبر بودن، همه هم پیچیده بود، آقا ما بیاییم از تو تبعیت کنیم تو پیروز بشی بر مخالفینت. ایکون لنا الامر من بعدک، قال الامر الالله یزه و حیث و یشا. بعد اونام همین حرف زدن، افتوه در نهورنا للعرب فلان، وقتی که از حرک الله کان الامر لغیرنا لا حاجت لنا و ابو علی. باز برای شما عرض کنم در قضیه عامر ابن طفیل همین شکله، گفتن یا تفسیر قرطبی، اینا را دقت کنن عزیزان، جلد 12 صفحه 36، حضرت آمد به قبیله عامر ابن طفیل گفت تو برای شما سنم اسلام بیارید، و یکی از سرکردشان گفت یا محمد مالی این اسلم تو، اگر اسلام آوردم چی به من میدی؟ به چی مزن؟ قال لیس ذالک الی، اینی که من چیزی بهت بدم ندم دست من نیست. انما ذالک الی الله یجعله حیث یشاء. بعد گفت که افتجعلنی علی الوبر و انت علی المدر، شما میخواد ما تمام زندگی ها و غیره رو فدا کنیم، ولی بعد از اینکه تو پیروز شدی کار دست تو و انتخابش هم دست تو و خدای تو باشه. و همچنین ببینید اینها مسائل عجیبه ها، اینها را دیدن همه ها، ببینید اینا خیلی عجیبه، همه اینها را دیدن آقایان، در یک کتاب دو کتاب نیست. طبقات ابن سعد متوفای 230 هست، جلد اول صفحه 201. ببینید در رابطه با سلیت ابن عمر عامره، یکی از 6 نفری بود که خلاصه تأثیرگذار بود و غیره، آمدن خدمت پیغمبر و گفت من شاعر قومم هم خطیب قومم هستم، خلاصه تأثیرگذارم در عرب و چنین چنان. فجعلی بعض الامر، همه نه یک بخشی را، یه استانداری رو من بده، فرمانداری رو و اجاز فلان و کساب فلان، تا اونجا پیغمبر اکرم فرمود لو سألنی سیابتن من الارض، حتی یک مش خاکم بخواد بهش بدم ما فعلتو. اسلام میخواد بیارد بیارد، نمیخواد نیارد، ولی اسلام بیارد، از من بخواد چیزی برای او در نظر بگیرم، من برای او در نظر نمیگیرم. مسیلمه خیلی جالب، این سگ مسلمه ها، یعنی من اینها رو میخوانم برای مظلومیت علی عشق میریزم، یعنی واقعا این مطالب رو آدم میبینه، بزرگانشون هم خودشون نقل کرده است. باز میگه آقا انما الشورا اساس الحكم في الاسلام. در جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 42 حدیث 21 قدم مسیلمت الکذاب علی عهد النبی المدینه، موعد مدینه، و مسیلمه گفت این جعل لی محمد الامر من بعد تبعته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر رسول اکرم، خلاصه یک بخشی از جانشینی و ریاست رو به من بده، من از او تبعیت میکنم. فقدمها فی بشر کثیر من قومه، عده زیادی هم خلاصه با ایشون اومدن. آمد و ثابت ابن قیس اینا بودن. و فیت النبی قطعت و جریدتن، یک برای شما عرض کنم چوچی خرما، این برگ خرمایی که چیز بوده دستش بوده، این برگ از درخت خرما. حتی وقف علی مسیلمه فی اصحابه، حضرت فرمود لو سألتنی هذه القطعه ما اعطیتکها، حتی اگر به من بگی اسلام میارم، این شاخه خرما را هم، شاخه درخت خرما را هم بهت بدم نخواهم داد. ولن اتعدا امر الله فیک. ببینید صحیح مسلمه. حالا یک کسی بیاد بگه مثلا سکات ابن حبان، ابن کثیر، قرطبی غیره، نگه صحیح ترین کتاب بعد از قرآنشون هست. میگه لن اتعدا امر الله فیک ولی این ادبرد لا یعقرنک الله تا الی آخره، که اگر روی گردانم بشه آخر نابود خواهد شد، زندگی خوشی نخواهد داشت. در زمان ابوبکر هم کشتنش. پس ولن اتعدا امر الله فیک، من نمیتونم امر الهی که تعیین کننده جانشینی بعد از من هست این رو چیه نادیده بگیرم. نووی در شرح صحیح مسلم توضیح داده در جلد 15 میگه فمعنى لن اعدو انا امر الله فیک انی لا اجیبک الى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف، من نمیتوانم خلافت بعد از خودم را آقای مسیلمه در اختیار تو قرار بدم. اول مشارکه، نه بیام بگم خلافت بعد از من شورا، یکی از اعضای شورا هم آقای مسیلمه کذاب، مسلمان شده و قبیلش هم مسلمان شده، ایشون هم در شورای رهبری باید باشن. باز در سیوطی در کتاب الدیباج علی صحیح مسلم ولن اتعدا امر الله فیک ای لا اجیبک الى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف. ببینید یه استخلاف بعد از من دست خدای عالمه، من نمیتونم چیزی که دست خدای عالم هست از او تجاوز کنم. فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 90 میگه این که گفت که این جلن اگر پیغمبر بعد از امری از بعد از خودش به من واگذار کند، این جعل علی محمد الامر من بعد ای الخلافه، اگر پیغمبر خلافت بعد از خودش در اختیار من قرار بده، من مسلمان میشم، تمام قبیله من هم همه مسلمان میشم. حضرت لن اتعدا، لن اتعدا امر الله فیک، تا ابدا من امر الهی را در حق تو نمیتوانم از او تجاوز کنم. پس بحث خلافت و جانشینی امر الله. حالا اگر در آیه ابلاغ ابهامی آقایان قائل بشن بلغ ما انزل الیک من ربک، این دیگه سنت کاملا مشخص کرده چیه قضیه. یک روایت، دو روایت هم نیست، چندین روایت. حالا من بخشی از اینها رو من خدمت دوستان آوردم، روایات متعدد هست که در همون جواب غفاری که ما دادیم مال اصول مذهب شیعه در جلد اول مفصل اینها رو مطرح کردیم اونجا. و بررسی سندی هم کردیم همه را. اینا سندن، بعضی از اینا سندی 100% صحیحه، بعضی هم اگر اشکالی دارد چون طرق متعدد هست یقوی بعضها بعضن. و به قول ابن تیمیه تعدد الطرق یوجب العلم ولو کان الناقلون فساقا فجارا. مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 و صفحه 26. بله بله، یکی از چیزا این بود که در قضیه اگر اینو مفصله، من فقط نمونه هایی رو ما آوردیم، اینها نشان میده بحث خلافت بعد از نبی مکرم بحث شورا و اینها نیست. خب آقا میفرمایید شورا، ما از شما سوال میکنیم، این تعبیری که خلیفه دوم دارند بفرمایید، این از صحیح بخاری. این عزیزان این شماره حدیث را حفظ کنند، شماره 72-18. خیلی روایت عجیبیه و همه مسائل اینجا رو شده، همه مسائل که آقا نمیدونم خلافت بعد از پیغمبر شورایی بوده، اهل حل عقد آمدن چی کردن، پیغمبر واگذار کرده به مردم و امرهم شورا بینهم، قیل لعمر الان از تستخلف، بعد از خود نمیخوای خلیفه معین کنی، قال این از تخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر من خلیفه معین کنم تبعیت کردم از کسی که بهتر از من بود، ابو بکر خلیفه معین کرد، من گفت ولیت علیکم عمر ابن الخطاب، و این اترک اگر خلیفه معین نکنم فقط ترک من هو خیر منی رسول. خب چی شد؟ این آقایان که این همه دارن داد میزنن بر اینکه ما خلافت ابوبکر نسل هست و چی هست و چی هست، اینها یاقا این اترک فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، این همه آیاتی که نا استدلال میکنن بر خلافت ابوبکر، یعب الله و رسول و الا ابوبکر و امثال این، خب این چیه قضیهش؟ یعنی این روایت کل مبانی اعتقادی بزرگواران رو داغون میکنه، همین که یک روایت برای ما کافیه. البته روایت این مال 72-18 هست و در صحیح بخاری و در صحیح مسلم هم، البته این در صحیح مسلم همین آمده. و نکته حالا اون مال صحیح بخاری که در رابطه با مسئله فلته و غیره، اونجا هم مسئله رو خیلی روشن کرده. بله
استاد، از ظاهر بعضی از آیات هم حالا شاید بشیم بحث هم که فرمودید پیغمبر دخالت نداره، مثلا آیه 152 سوره مبارکه آل عمران میفرماید لیس لک من الامر شیء، بعد آیه 154 سوره آل عمران میفرماید قل ان الامر کله لله. این از زمینه کردن این دو تا آیه هم شاید بشه
با اینها
مسلم بله. از پیغمبر اونجا سلب کرده که هیچ کاری دست تو نیست، بعد از این بعد همش به خدا نسبت داده.
بله
یکی از این امور هم امر خلافته.
بله یعنی کل الامور به قول بیاد الله من جمله هم بحث خلافت در روی شکل. بله نکته قشنگی چه؟ ببینید الان کلمه امر در قرآن هم میشه کنار اینها، ببینید قرآن زوبجوه هم آقایان میان توجیه میکنن، ولی دیگه سنت دیگه زوبجوه نیست. حضرت امیر وقتی دستور داد ابن عباس بره با خوارج مناظره کند، حضرت لا تناظروهم بالقرآن، چون لأن القرآن زوبجوه زوبجوه، بل ناظرهم بالسنت. سنت خدا قانم، ما اهل سنتیم دیگه، ما میخوام به همون به قول که شما میگید ما اهل سنتیم، ما هم به سنت با هم استدلال کنیم. خب بفرمایید، این روایات است که خودتون آورده اید، صحیح مسلم آورده، شارحین صحیح نظام توضیح داده. امر خلافت به دست پیغمبرم نیست، به دست خدای عالمه. شما اضافه کنید بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. آدرس بفرمایید. سوره مائده آیه 67 عبارت آقای آلوسی است: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. تفسیر آلوسی روح المعانی جلد 6 صفحه 193، در المنصور جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 و 61.
آیه
اول الامر
هم اونجا
باز کلمه
امر
هست، اول الامر. بله اونجا هم بله، اون هم بله، اون هم بله.
بعد از رسول و بعد از خدا.
بله
شابه
هم فی الامر، شابه هم فی الامر. بله اون یستن هم یه مدار سرم. قرآن دو وجوهه، شما از قرآن بخواید استدلال کنید اینها توجیهات می کنن از قرآن، ولی اگر به سنت شما استدلال کنید دیگه فبوه تلذی می شن، هیچ جوابی ندارن.
بس صرف به سنت دیگه نرمان عبوبک خیلی خطا کرد، چون اساس اگر شعورا به ما بدن عبوبک خطا کرد، شعورا به ما ندارد
دیگه. به شطره گفتن گردنت کجا، گفت کجام راسته. و سلام علیکم و رحمت الله.